Ricardo, não. Aproveita da minha smash, não é o quê? Rodas me falam, não, mano, putz, como é que eu vou seria? Se rodas já nem falam, não, meu bichinho. Rodas nem falam, às vezes, ó, disso, ó, passa-me a chegar, são jogadores, e a dizer que ele é vivo, não, Ricardo, half national. É, só de uma semana, half, mano, deve ser barba, e dizer, não, Ricardo, bedado na rua, que, bis, um dia, as meninas, uma mira, é, eu tô com um bebê, que eu te gosto, que eu vá, temos mais de boa, já nasci half do mundo, já nasci half do voo, boa, não sei, tá half já nasceu, mais de, inshallah, بعد از ده جلسه یه برگی تو صفحه بازی در مورد این درست میشه که شما بتونید این ده جلسه رو از اون تو همیشه دانلود بکنید و برشم که ببینید سری دومش میشه. حتی هنوز به دوره حرفه‌ای نرسیدیم، دارم مقدماتی رو تموم کردیم و هنوز داریم بپردازیم به حرکات اول صفحه. من چندین نکته رو در جلسه پیش خدمتون عرض کردم که با این نکته ها شما خیلی لازم سش دیگه نکات دیگه ای رو برای از نردن مراتون بدونید. همین نکات خیلی کافی و در واقع بهتر با این نکات متوجه میشید که چی و چی به چی. و زنان دوستانی یه نکته خیلی کوچولویی هم که مثلا میدونم بگم، این که ما در حین حرکت وقتی که وزیرم رو از دست میدیم، اگر سفیر اینو گفتم ولی منظور چیه؟ منظور اینه که وقتی که وزیر از دست میره راه حمله به شاه بازتر میشه. اینم گفتم، فقط گفتم این نکته رو بازم بگم چون دوستان این نکته خیلی مهمه که در اول بازی اگر افر نداره در که برحال اگه وزیرتون رو از دست دادید، اصلا اگر سفید هستید و وزیرتون رو از دست دادید هیچ مهره رو افسه نکنید، مخصوصا اسب رو. اگر سیاه هستید و وزیرتون رو از دست دادید هیچ مهره رو افشیش نکنید، مخصوصا اسب، چون راه حمله به شاه کاملا باز میشه. اگه باور نمی کنی خودتون میتونید تصورش کنید و اگر در یک بازی شطرنج این رو امتحان کنید. خب حالا میپردازیم به این جلسه که بریم ببینیم چی میخواییم بدونیم، یعنی یاد بگیریم و دیگه. خب ببینید دوستان عزیز، ما در جلسه پیش یکم در مورد حرکات اول بازی صحبت کردیم، حالا میخوایم در اوجگیری بازی با هم صحبت بکنیم که چطوری بازی رو به اوج خودش قشنگ برسونیم. بعد بازی همیشه کامل به اوج خودش برسه تا ما بتونیم که کاری بکنیم دیگه. اگر دوستان ما این قوانین رو رعایت کرده باشیم، بعد از حرکت دادن موره ها به سمت مرکز و در واقع گسترش سوار ها، باز هم گسترش سوار هاست. یعنی تا آخر بازی مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ گسترش سوار ها و بیدلیل نیاوردن بیرون موره ها. اصلا شما این موره رو میاریم بیرون، خب چه دلیلی داره؟ میخواه حمله کنین، میخواه چی کار کنین؟ اگه موره بیرون دلیلی همچه میشه شطرنج که موره ها فقط همچه حرکت میکنن، نه حمله اتفاق میفته هیچی، باید در حرکت موره یه دلیلی داشته باشید و حتی باید از این سری موره هاتون دفاع کنین. مثلا فرض کنید شما یه سوار گسترش دادید ولی بدبخت هیچ دفاعی نداره، بعدم از دست میره. بعد این به برتری قوا هم خیلی ربطی داره. مثلا فرض کنید شما الان اسب رو آوردیدش 33، بعد مثلا سیاه هم پیادش رو آورده D4، بعد هم که شما اسب رو بیارید 33 اونم با D4 میزنه توی 33، خب اون پیاده است، اسب ما رو زده، بعد ما خب میتونیم با B2 بزنیم، درسته اینم دفاع، با B2 میزنه تو 33، بله، اما ما یه امتیاز میگیریم اون 3 امتیاز. این برتری قوا رب داره و برتری قوا هم به همین مبحث ما، یعنی به اوج رسیدن بازی و حرکات بیدلیل و بادلیل و اینا ربط داره. پس حتما مسئله برتری قوا رو بکشیم وسط. مسئله برتری قوا رو هنگام حرکت دادن سوار رو بکشید وسط و سعی کنید کاری کنید که مهره هاتون در هیچ خطری نباشن، و یا اگر در خطری باشن مثلا یک مهره پر امتیازی اونو بزنه، مثلا فرض کنید اسب بزنه، خود اسب یا فیل. اگه خود اسب یا فیل بزنه هم اون 3 امتیاز میگیره، هم ما مگر برش دفاع گذاشته باشیم بزنیمش 3 امتیاز میگیریم. پس بچه‌ها این نکته رو در نظر داشته باشید که برای به اوج رسوندن بازی و باید حتما سوارها باقی بمونن، و برای باقی موندن سوارها این نکات رو باید رعایت بکنید. و یک نکته کوچولویی هم که میخوام خدمت دوستان عزیز عرض کنم، بعضی وقتا ممکنه مثلا بیان قله برید در حال که باید کلی کار انجام بدید. مثلا فرض کنید یه راه قله رفتن باز شده، ولی بهتره که همیشه همین که میبینید راه قله رفتن برای شما باز شده همون لحظه قله رو نرید. بهتره که یکم قبلش سوار حرکت بدید که مهره قشنگ بیان وسط، بعد قله. نه اونقدرم ببریدش وسط ها، چون گفتم حتی اگه وزیرتون هم از دست ندید، بعد اگه وزیر هم برو وسط قشنگ راه حمله و مهره باز باز میشه، اگر اینکه مهره ها برن جلو برای جنگ. در این صورت شما میتونید قله برید و همه مهره ها بیان تو جنگ. پس حتما این نکات رو در نظر داشته باشید. یک، حتما برای سوارهاتون بهترین دفاعها رو در نظر بگیرید، اونها رو در خطر نندازید، و اگر اونها رو در خطر انداختید در خطر مهره های پر ارزش بذارید، نه در خطر مهره کم ارزش، یعنی مثلا مهره یه امتیازی مثل پیاده، چون اگه اون بزنه 3 امتیاز میگیره، ولی اگه ما بزنیم ما 1 امتیاز میگیریم. و نکته دوم اینه که همیشه همین لحظه که میبینید مثلا، چون حرکات دیگه هست، یک اگر راه برای قله رفتن باز شده همون لحظه قله نرید، و که مثلا که سوار گسترش بدید. شاید حتی شما با گسترش دادن سوارها بتونید یک مهره رو آچمز بکنید، که خوشبختانه آچمزی رو در جهلحظه پیش توضیح دادم، بوفچتوری هم گفتم، در این هم کی بود روز دادم، 2 جلسه پیش بود، آره دیگه هم جلسه 2 جلسه پیش، آره دقیقا تو همین 2 جلسه پیش ما آچمزی رو در واقع یادش گرفتیم. و دیگه همین، و خوشبختانه اگه مرورش کرده باشید میتونید به این مبحث خوب فکر کنید که میتونید با گسترش شدن زیاد سوارها مهره ها رو آچمز بکنید. آچمزی کردم که حالا مرور کوچولو یه بخوام در موردش داشته باشم. مثلا یه آچمزی هستن بچه ها برای کیشن. چیه؟ هم آچمزی خیلی مهم برای کیش دادن، که بهش بیشتری هم میگن تهدید. این تهدید هم یه معنی دیگه، مثلا فرض کن شاه E8، بعد آقا اسب D7، فیل سفید ما توی کجا؟ توی کجا؟ C6 میفته دیگه. بعد این نجیزه اسمش شاهه. خب اگر ما با فیل C6 بزنیم توی اسب D7، خب کیش نمیشه شاه، چون که شاه هم میزنه توی D7 و کیش نمیشه، خودش نجات میده. اما اگر اسب حرکت بکنه، که اون موقع هم توضیح دادم واسه چی خب فیل بزنه اول توی D7، تو D7 که اولا چیزی نیست، ولی خب چرا اول بیاد تو D7 بعد بیاد توی E8؟ اصلا اگه اول بیاد تو D7 شاه میزنه. همین که اگر اسب از تو D7 بیاد C8 چه اتفاقی میفته بچه ها؟ بله، فیل C6 یه راست میزنه تو شاه، یعنی این یه تهدیده برای این چیز و شاه ما در خطره. اما این راه حل داره، اگر راه بازه کافیه که شاه بیاد مثلا D8 که در خطر از خطر در بیاد. این خیلی آچمزی نشد. چرا آچمزی نشد؟ چون که شاه میتونه فرار کنه، گفتم که میتونه بیاد D8. پس همیشه آچمزی رو اگه بخواید در نظر بگیرید، آچمزی در نظر بگیرید، یعنی همچین آچمزی آچمزی هست که اون موقعی که آچمز شده نتونه حرکت بکنه، یعنی اصلا نتونه فرار کنه، یعنی شاه آچمزه، اسب آچمزه و شاه موقعی که در آچمزه در خطر، شاه میتونه بیاد D8 و فرار کنه. پس این آچمزی نشد چون میتونه فرار کنه. بعد اون موقع اگر شاه بیاد D8، اسبم هر جا بیاد، فیل خب میتونه از C6 بیاد E8، خب باش که نمیتونه بزنه تو D8، چون E8 و D8 با هم در یک ستونن و اصلا نمیتونه کجکی بزنه اونا. پس این حتما دوستان عزیز من دقت داشته باشید که چیزه، خب حتما باید این نکات رو بدونید و برای آچمزی رو که در نظر میگیرید، و بهترین آچمزی ها آچمزی های مطلق هستن که در آچمز مطلق ما میتونیم مره رو یه جا میخکوب بکنیم و قشنگ حالش رو بگیریم و همین دیگه در مورد آچمزی مرور. و حالا این رو هم توضیح دادم که اون رو ازش لذت بوده باشید. حالا میریم سراغ یه چند تا نکته یکم کوچکولوی دیگه در مورد همین حرکات اوجگیری بازی. در اوجگیری بازی یه کاری که ما باید انجام بدیم، باید بریم به سوی جنگ کامل و انواع تاکتیک ها رو انجام بدیم، که انواع تاکتیک ها رو هم این جلسه که یکم در مورد اوج گرفتن بازی آشنا شدیم، فکر کنم تا جلسه هشتم طول بکشه. بعدش بریم سراغ تاکتیک های بازی دیگه. اول باید یکم با اوجگیری بازی آشنا بشیم، قشنگ باید آشنا بشویم. حالا آشمزه یکی از تاکتیکاش هست بچه، این رو خدمتتون عرض کردم در جلسات قبلی، چون حالا نمیدونم بکشم نمیگفتم چون که بعد این بره تو لیست تاکتیکا، اما چون خیلی ساده بود من رو ترجیحاً بگمش چون جزو تاکتیکای ساده است، ولی اگه بخوایم ما حرفه‌ای بشیم ما تاکتیکای خیلی سخت از میره. هم آچمزی هم تاکتیک سختی، اما برای اینکه سختش کنیم باید کلی کار انجام بدیم که اینها رو در لیست تاکتیکا مشاهده خواهیم کرد. پس در جلسه و جلسه هشتم و نهم و دهم فکر کنم بده، چون خیلی شاید آشنایی با اوجگیری بازیتون نکشه، بعدش میریم سراغ تاکتیک ها. پس این قسمتی که گفتیم که ما برای اینکه بازی رو به اوج برسونیم باید تاکتیک های بدجوری رو بریم. اصلا خود رو خوش دیدید تاکتیک رفتن، شاید وقتی شروع بشه که مثلا یهو یه موره بیاد اونجا، بعد یهو یه موره در خطر بیفته، بعد سریع و این اتفاق اونا رو همینجوری این طوریه. پس این طوری بازی به اوج میرسه که اول سوارها حرکت میکنن، بعد سوارها یکم قوانینشون رو باید رعایت بکنن و در صورت رعایت قوانین بازی به اوج میرسه و ما میتونیم تاکتیکامون رو انجام بدیم. چه باحال. و میریم که تاکتیکا رو انجام بدیم و حالش رو بدیم، اون رو که بتونیم در تاکتیکامون تاکتیکای درستی رو انجام بدیم. و همیشه سعی کنید سخت در این تاکتیکا رو انجام بدید که بتونید در واقع کیف کنید، یعنی ماتش کنید یا مثلا اون رو حتی کیشش کنید، کلی کارا میتونید انجام بدید. خب اینجا آشنایی بود با اوجگیری بازی، اما هنوز اوجگیری بازی مونده که من یه مبحث کوچولویشو بهتون توضیح بدم دیگه این جلسه پایان میرسه. خب ما برای که به تاکتیک هامون دسترسی داشته باشیم و سوارها رو نگه داریم باید به حریفمون حمله بکنیم. همیشه هر وقت سوارها رو حرکت دادیم و خواستیم بازی رو به اوج برسونیم باید یک مهره از حریف رو بگیریمش یا اون یه مهره رو بگیری یک الا دو مهره، بعدم دخل حریف رو درگیری با تاکتیک های مختلف. حالا ببینیم این چطوریه. ببینیم بچه ما برای اینکه در واقع این تاکتیک ها رو بزنیم بایستی که بریم و در واقع این کار رو بکنیم در وسط های بازی. باید یه اشعه ایکس به حریف بزنیم. اشعه ایکس چیه؟ یعنی که یه مهره اینجا اشعه ایکس هستش، اون مهره رو باید پیدا بکنیمش. اون مهره رو پیدا که کردیم اون رو به سیخ میکشه. سیخ کباب هم انشاءالله در جلسه بعدی یاد میگیریم. اما این ترفندشه که چی که ما باید حتما به اون مهره اشعه ایکس بدیم. من این یکم در موردش توضیح بدم چون نه مثلا توضیح میدم و خود تاکتیک ها رو میگه تو جلسات بعد دیگه رو گفتم. این اشعه ایکس چطوریه که شما باید یه مهره رو پیدا بکنید که اون اشعه ایکستونه و باید یه مهره رو بگیرید تا بتونید به اون حمله بکنید. این از اینش. و یه چیز خیلی بهتر از این اشعه ایکس سیخ کبابه. سیخ کباب چیه؟ یعنی که شما یک مهره رو باید پیدا بکنید که همزمان شما باید به دو تا مهره حمله بکنید، اونم مهرهایی که توی اینو دیگه تو جلسات بعدی یادش میگیری. پس این هم به سیخ کشیدن مهره. اینا دو تا ترفند هستن که ما برای استفاده از تاکتیک ها و دسترسی زیاد به اونها خودشون هم اینا تاکتیک هست از نباید استفاده بکنیم. اینا هم لطفا دوستان عزیز حفظ بکنیم مثل چیزهای قبلی که خیلی هم معنیدن که حفظش کردیم. این پس رو تکلیفمون که چیکار بکنیم؟ آقا چیکار کنیم؟ بله چیکار بکنیم؟ آفرین به شما که پرسیدید. باید این دوتا رو حفظ بکنیم. یکی اشعه ایکس اسمشون ها، چون تاکتیک ها رو بعدا یاد میگی توی جلسات کام 8 به بعد دیگه حالا نمیدونم 9 10 11 چه. اولیش اشعه ایکس و دومی سیخ کباب. اینا رو پس حفظ بکنید تا در جلسات بعدی بتونیم به اینها بپیوندیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید دوستای گل هم محلی خودم. امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و خوشبخت باشید و از زندگیتون لذت ببرید.